أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند می فرماید: المبحث الثانی فی ان الصیغة حقیقة فی الوجوب او فی الندب او فیهما او فی المشترک بینهما وجوه بل اقوال لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه. مرحوم آخوند دو تا بحث اینجا مطرح کردن. یکی این بحث که آیا صیغه حقیقت در وجوب یا در ندب، یا در هر دو مورد حقیقت هست، یا در مشترک بین هما و اینها. یه بحث دیگه المبحث الرابع هست: انه اذا سلم ان الصیغه لا تكون حقیقتا فی الوجوب هل لا تكون ظاهره فيها ايضا او تكون. این دو تا بحث جداست. اینا یه مقداری تصور میکنم که یه مقداری در فهم کلام مرحوم آخوند بعضی از عبارت ها ایجاد مشکل کرده. مرحوم آخوند یه بحثش این است که وضعاً موضوع له امر چیه؟ وجوب، ندب، هر دو، جامعه، اینها. ایشون اینجا میگه که وضعاً اصلا به وجوب وضع شده. یه بحث دیگه این هست که اگر ما وضعاً هم نگیم برای وجوب وضع شده، آیا میتوانیم بگیم که ظاهر در وجوب هست؟ که نه، یک قرینه عامه میخواد ایشون بگه وجود داره که این قرینه عامه اقتضا میکنه، ولو که نه موضوع له بر جامعه هست مثلا، یا بر هر دو هست، ولی ظهور میده برای وجوب. علال قاعده باید یه همچی مراد ایشون باشه که یک قرینه عامه رو ایشون میخواد ادعا کنه. ایشون تو اون مطلب دوم میگه اگر مرادتون از قرینه عامه مقدمات حکمت باشه قبوله، ولی اگر مرادتون از قرینه عامه غیر مقدمات حکمت باشه قبول نیست. نکته ای که اینجا میخوام، حالا بعدا در موردش توضیح میدم که فرق بین اینا چیه و بعضی توضیحات داره. نکته ای که اینجا باید مد نظر باشه اونه که اون بحث دوم بحث لو سلمیه. اگر وضعاً صیغه رو دال بر وجوب ندانیم بحث کرده. دیدم تو کلام آقای عراکی نسبت میده به مرحوم آخوند، که مرحوم آخوند قائل هستن که دلالت صیغه امر بر وجوب به مقدمات حکمته. نه، ایشون در مرحله اول دلالتش رو به وضع میداند. اگر قائل به دلالت وضعی نشدیم، هیچ قرینه عامه غیر از مقدمات حکمت رو قبول نداره. این چیزی که از مجموع فرمایشات مرحوم آخوند استفاده میشه. حالا اون توضیحی داره که چطور مرحوم آخوند اینجوری بیان میکنه، بعداً عرض میکنم. خب این که مرحوم آخوند میفرماید که هنگامی که کلمه صیغه امر استعمال میشود بدون قرینه، ازش وجوب متبادر میشود و همین نشانگر این هست که لفظیه امر دال بر وجوبه. خب اینجا یک نکته سوال اینجا مطرح هست، اون اینه که اگر ما صيغه امر رو دلالتش رو بر وجوب به مقدمات حکمت هم بدانیم، نتیجهش همین هست که اگر قرینه ای نباشد ما اون رو حمله بر وجوب کنیم. تبادل وجوب و اینکه ما صيغه امر رو بر وجوب عرفاً حمل میشه، این چجور میتونه قرینه باشه برای اینکه معنی حقیقیشه، معنی اطلاقش هم باشه همینه. فرض اینکه معنی حقیقی باشه یا معنی اطلاقی باشه در چیه؟ این نکتهش چیه؟ اینو حالا داشته باشید، در موردش بعداً صحبت میکنیم. حالا مرحوم آخوند میگه لا یبعد تبادل وجوب عند استعمالها بلا قرینتن و یؤیده عدم صحت الاعتذار عن المخالفه به احتمال اراده الندب مع الاعتراف و عدم دلالته علیه به حال او مقال. میگه شاهد بر این که تعبیر یؤیده هم تعبیر میکنه، میگه اگر کسی عبدی از مولاش بشنوه که مثلا بگه که برو بیا پیش من و نیاد پیشش، میگه احتمال میدم که شاید قرینه اقامه کرده باشه که این امر واجب نیست و خود عبد هم قبول داره که احتمال میدادم که مرادت نه قرینه اقامه کردی، احتمال میدادم که مرادت وجوب نبود استحباب بوده و خود عبدم میگه قرینه بر استحباب و قرینه حالیه‌ای مقالیه چیزی بر این که این امر امر استحبابی هست اقامه نکردید، نمیتونه شخص اعتذار بجویه بر این که شاید مراد شما وجوب نبوده استحباب بوده، این کافی نیست. که چرا یؤیده او تعبیر میکنه ایشون؟ من حدس میزنم مراد ایشون اینکه یؤیده او تعبیر میکنه میخواد بگه که ممکنه شخصی بگه که این استدلال دلالت بر اصل لزوم داره، اما اینکه به وضع هست یا به مقدمات حکمت به اون مربوط نیست. در نتیجه ممکنه ما نپذیریم دلالت وضعی امر رو بر وجوب، ولی بگیم این دلالت دلالت اطلاقیه. ممکنه ناظر به این جهت باشه، یا ایدو فرموده ممکنه ناظر به این جهت باشه و بعد ایشون بخواد بگه که نه این احتمالش بعیده، یعنی که نه ما احساس میکنیم که به مقدمات حکمت نیست، هرچند این احتمال هم داره ولی ظاهرا وجهش مثلا مقدمات حکمت نیست و امثال اینها. یک نوع ادعای درک وجدانی بر این که اینجا مربوط مقدمات حکمت نیست. ممکنه این ناظر به این جهت باشه که این که یعید رو تعبیر کرده، ممکنه ما بگیم نه این اشکال که شاید به جهت مقدمات حکمت باشه این اشکال اشکال قویی نیست، چون ممکنه ما بگیم که اگر ناشی از مقدمات حکمت بود، مقدمات حکمت در مقام بیان بودن یکی از چیزهاشه، باید احراز در مقام بیان بودن رو بکنیم و ممکنه در مواردی که احراز در مقام بیان بودن نشده باید بگیم دال بر وجوب نیست، در حالی که ما فهم وجوب از صيغه امر رو حتی در مواردی که متکلم در مقام بیان ویژگی هاش نیست داریم. یعنی اینجور نیست که اول ما بریم دنبال این باشیم که آیا متکلم میخواد ایجاب بکنه، نطق کنه، امثال اینها. نه، خود از خود همین ما میفهمیم که متکلم در مقام بیانه ایجابه، یعنی یک مفادی هست که کنه این مطلب فهمیده میشه. البته چون خیلی یک ادعاست، ادعایی که اثباتش به این سادگی نیست و اینها، اینه که ایشون تعبیر یعیدهو کرده. ممکنه اشخاصی بگن که نه، کی گفته که این در مقام بیان بودن نیازی نیست؟ ممکنه ما بگیم در مقام بیان بودن نیاز هست. بله، بحث تبادر یه بحث دیگه است. ایشون ما میخواییم یک استدلال جدیدی اقامه کنیم. این استدلال جدید اقامه کردن منهای بحث تبادر، اگر گفتیم که نه تبادر نمی کند، تبادر نمی کند، اون دیگه نمیتونید شما به مجرد عدم اعتذار تمسک کنید، چون اگر تبادر نکند در غیر موارد در مقام بیان بودن خیلی روشن نیست که در همه موارد هم بشود تمسک کرد و اینها. حالا این قلت و قلت هایی هست که ممکنه منشأ شده باشه که ایشون یعیدو تعبیر کرده. حالا این رو نکاتی هست، بعدا من حالا فعلا میخوام بیشتر کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدم، بعد در مورد اصل مطلب دوباره برمیگردم صحبت میکنم. بعد از این ایشون یک اشکالی رو مطرح میکنن که این اشکال در کلام صاحب معالم وارد شده و پاسخهایی بر این اشکال میدن که این پاسخها بعضیاشون هم پاسخ مرحوم سلطان العلماء در حاشیه معالم. اصل اشکال، حالا اول که کلام مرحوم آخوند رو میخونم بعد کلام معالم رو آوردم و حاشیه سلطان اون رو هم بخونم برات. ایشون صاحب معالم یه اشکالی داره که از اون اشکال مرحوم آخوند الهام گرفته، مطلبی رو اینجا فرموده که این مطلب تغییر یافته کلام مرحوم آخوند، مرحوم صاحب معالمه، یه تغییراتی درش داده که این تغییرات بعضیش تغییرات مثبتیه، بعضیش منفیه. حالا عرض میکنم، ایشون میگه که بعضی از یک اشکال اینجا مطرح هست که ما در کتاب و سنت صیغه امر کسیم رما در موارد استحبابی به کار میره، کثیرم ما در موارد استحبابی به کار رفته. مثلا فرض کنید آت و زکات در آیات مدنی، صور مدنی که فراوون ما داریم، اینا همه استحبابیه، چون زکات بعد از هجرت پیامبر به مدینه واجب شده. این آت و زکات هایی که در صور مکی وارد شده، اینا همشون باید بگیم استحبابی هست، کم هم نیست اینجور موارد. در سنت هم کثیرم ما صیغه امر در استحباب به کار رفته و بنابراین عرض کنم خدمت شما، نتیجه بحث این هست که ما دیگه نتوانیم صیغه امر رو که در کتاب و سنت وارد میشه حمله بر وجوب کنیم. خب این اصل مطلب. مرحوم آقای آخوند این استدلال رو یک افزودنی هایی، حالا اجازه بدید اول عبارت مرحوم آخوند رو، مرحوم صاحب معالم رو بخونم، بعد عبارت مرحوم آخوند رو ملاحظه بفرمایید تا در موردش یه آقای صحبت کنیم. صاحب معالم فرمودند که فائدتون، بعد از اینکه اثبات وجوب کردند و اینها، فائدتون یستفاد من تضاعیف احادیثنا المرویه عن الائمه علیهم السلام. عبارت مرحوم آخوند این بود و کثرت الاستعمال فیه یستفاد من تضاعیف عبارت سامالو اول بخونم، فائدتون یستفاد من تضاعیف احادیثنا المرویه عن الائمه علیهم السلام ان استعمال صيغه الامر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحه المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقه عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام. این عبارت صاحب معالم. مرحوم آقای آخوند چند تا تغییر در این عبارت ایجاد کرده در اصل استدلال، بعد در مقام پاسخ بر اومده. اولا بحث رو مرحوم آقای صاحب معالم در خصوص احادیث ائمه قرار داده. صاحب معالم تعبیرش این است کتاب و سنت، کثرت الاستعمال فی الکتاب و سنه و غیره ما، کتاب سنت غیره ما. اینا این دایره وسیع اثباتش خیلی مشکله، بهتر بود ایشون در خصوص احادیث ائمه هم، نه تا احادیث نبوی. مرحوم آقای بروجرد اینجا یه تعبیری دارن که سنت به معنای که نه احادیث پیغمبر هست و اینجوری. اگر هم در روایات ائمه علیهم السلام سنت به این معنا باشه، این یک اصطلاح قدیمیه دیگه، از زمان از اولی که علما اصول نوشتن کتاب و سنتی که به کار می بردن، مراد از سنت مطلقه قول من یکونو قول و فعل و تقریر من یکون قول و حجه، مراد این هست. اون یه اصطلاحی هست که اصلش از اهل تفنن هست، تو روایات ما هم احیانا هست که مراد از سنت نبویه، ولی این غیر از این هست که در کلماتی که ما به کار میبریم سنت به اون معنی. این تعبیری که مرحوم آقای بروجردی اینجا مرحوم فرمودن خیلی لطیف نیست، و ولی علای تقدیر سنت اختصاص به احادیث ائمه قطعا نداره. قدر مسلم سنت احادیث پیغمبره، ما نمیگیم اختصاص به احادیث پیغمبر داره، ولی احادیث پیغمبر در موردش هست. مرحوم صاحب معالم ادعاش در خصوص احادیث ائمه است، یک ادعای محدودی داره. نکته دوم این که مرحوم صاحب معالم مدعی هست که به دلیل کثرت استعمال، کثرت استعمال صیغه امر در استحباب در کلام ائمه علیهم السلام، در کلام ائمه ندب مجاز مشهور شده. حالا تعبیر ایشون مجاز راجحه تعبیر میکنه، مجاز راجحه یعنی همون مجاز مشهور، مجاز مشهور شده. و در مورد مجاز مشهور هم مشهوریت مجاز منشأ اجمال میشود، منشأ اجمال میشود. مرحوم آخوند یه سری نکاتی رو اضافه کرده. میگه ممکنه شخصی ادعا کنه که این کثرت استعمال منشأ نقل صیغه امر به استحباب شده باشد، یا منشأ این باشه که او حمله علیه، او حمله علیه. البته بعد یه مطلب سومیه که مطلب صاحب معالم هست رو در لابلای مطالب دیگر ذکر میکنه. او منشأ اجمال، منشأ اجمال شده باشه. این عرض کنم خدمت شما، یعنی سه تا احتمال اینجا وجود داره. البته اصل این که یعنی بخوایم مطلب رو واضح بکنیم، در واقع کلام مرحوم آخوند اینه، کثرت استعمال منشأ وضع تعینی و مجاز مشهور شدن نیست. در وضع تعینی که خب پیداست، اگه وضع تعینی پیدا کرد لفظ رو باید ما در معنای منقول به کار برد. در مجاز مشهور هم دو مسلک هست، یکی این که مجاز مشهور منشأ این می شود که لفظ ظهور در مجاز مشهور پیدا کرده باشد، دو مجاز مشهور منشأ ظهور در مجاز مشهور نمی شود که با این ظهور ما لفظ رو بر مجاز مشهور حمل کنیم، بلکه منشأ اجمال می شود که لازمه اجمال توقفه. این نکات رو مرحوم آخوند اضافه کرده. اضافه این نکات خوبه، اضافه این نکات یعنی استدلال رو، احتمالات دیگه‌ای که در این استعمال وجود داره رو مطرح کرده. بعد مرحوم آخوند پاسخ میدن، میگن که اولا کثرت استعمال فقط در استحباب نیست، در وجوب هم کثرت استعمال داره، و کنه این کثرت استعمالی که در وجوب داره باعث میشه دیگه کثرت استعمال در ندب مجاز مشهور نشه. حالا این صحبت این هست، اگر فرض کنید نصف صیغه امر در مواردی که ما میدانیم معنای صیغه امر چیست، موارد معلوم الحال، نصفش وجوب باشه نصفش استحباب باشه، این مجاز مشهور نیست. به نظر میرسه مرحوم آخ مرحوم صاحب معالم نمیخواد بگه که مجاز اشهر، مجازی که از معنای حقیقی مشهورتر باشه. اینشون مدعی هست که اگر یک معنای مجازی مثلا اندازه معنای حقیقی باشه، مساوی باشن، اینا باز هم منشأ اجمال میشه. ادعا اینه، مجاز مشهور مجازی که معنای اندازه حقیقت باشه مورد استعمالاتش. اینه که به نظرم خیلی لکست، شاید اینو شما باید اثبات کنید اکثریت استعمال در وجود، یعنی اینجوری بگید که نه، که نه اکثریت قاطع استعمالات وجوبه، و این مطلب انصافا سخته. اثبات اکثریت استعمال در وجوب انصافا سخته. خب اینی که اشکال اول مرحوم آخوند به نظرم اشکال خیلی قویی نیست. اشکال اصلی اشکال دومه، که این اشکال همون اشکال سلطان العلماء در حاشیه معالم. عبارت مرحوم آخوند رو میخونم بعد عبارت سلطان العلماء رو عرض میکنم. ایشون میگه ما ان الاستعمال و ان کثر فیه الا انه کان مع القرینه المصحوبه و کثرت الاستعمال کذلک فی المعنى المجازی لا توجب سیرورته مشهورا فیه لیرجح او یتوقف علی الخلاف المجاز المشهور. میگه که ایشون میفرماید کیفه، و بعد یک معیدی ذکر میکنن که حالا معید رو بعد صحبت میکنیم. ایشون میگه کثرت استعمال منشأ در جایی که این کثرت استعمال با قرینه مصحوبه باشه. ظاهرا مراد از قرینه مصحوبه یعنی قرینه متصله. میگه کثرت استعمال با قرینه متصله او رو مجاز مشهور نمی کنه، تا اون بحث مجاز مشهور بیاد که در مجاز مشهور اختلافی هست که آیا لفظ رو ما باید بر معنای مجاز مشهور حمل کنیم یا منشأ اجمال می شود مشهوریت مجاز و ما توقف باید بکنیم، نمیدونیم لفظ رو باید بر معنای حقیقی حمل کنیم یا لفظ رو بر این معنای مجاز مشهور. که انه مرحوم آخوند میخوان بفرمایند که بحث مجاز مشهور باید اینجوری باید ایشون بفرمایند در جایی هست که در اکثر موارد در یعنی در خیلی اون موارد شایع، یا اکثر نگم موارد شایعی که لفظ در این معنای مجازی به کار رفته با قینه منفصله به کار رفته باشه تا مجاز مشهور بشه. اینو مراجعه بفرمایید، این ادعایی که مرحوم آخوند یک ادعاست، از جهت تتبعی بر فردا دوستان تتبع کنید کلاس راهنما که آیا این حرف مرحوم آخوند درسته که کنه اون بحث مجاز مشهور، بحثی که مجاز مشهور رو مطرح میکنن، مجاز مشهور مجازی هست که با قرینه منفصله یا بلا قرینتن لفظ در این معنا به کار رفته باشد، ولی اگر با قرینه متصله به کار رفته باشد مجاز مشهور نمیشه و داخل ثغرای اون بحث مشهور مجاز مشهور هست که آیا در مجازات مشهور لفظ حمله بر معنای مجازی می شود یا مجمل می شود، داخل در اون بحث نخواهد بود. حالا این رو ملاحظه بفرمایید. خوب، مرحوم آخوند حالا عبارت سلطان العلماء رو بخونم. ایشون می فرماید که این عبارت دقیقا عبارت صاحب معالم سلطان العلماء، فقط عبارت سلطان العلماء خیلی روشن و واضح مطلبش رو بیان کرده. ایشون میگه لا یخفا ان شیوع الاستعمال فی الندب مع القرینه لا یستلزم تساوی الاحتمالین فی المجرد عن القرینه. نعم، ان ثبت شیوع الاستعمال بدون القرینه المقارنه بان يكون استعمالهم فيه متردا و يعلم بدليل منفصل ان مرادهم الندب فلا يبعد ما يبعد ما ذكر. اگر به قرینه منفصله این مطلب باشه و كان هذا مراد المصنف، ایشون میخواد بگه که کثیرا ما صیغه امر در ندب استعمال شده است، یعنی در خود اون عبارت روایت قرینه ندب وجود نداشته، ما از خارج به قرینه سایر روایات فهمیدیم که مراد ندبه. به تعبیر دیگه موارد زیادی هست که ما جمع عرفی بین روایات رو به این کردیم، روایت رو حمله بر ندب کردیم. یعنی چی معناش؟ معناش اینه که آن چیزی که قرینه بر حمله بر ند هست قرینه منفصله بوده است، به قرینه روایت مصرح بر ندب این روایت رو حمله بر استحباب کردیم، نه قرینه متصله. وقتی این همه موارد رو ما حمله بر استحباب کردیم به قرینه منفصله، خب در سایر موارد هم ممکن است صیغه امر مرادش وجوب نباشد و مرادش استحباب باشد، قرینش هم به قرینه منفصله بیان شده باشه. خب ایشون بفرماید که بعید نیست که مراد صاحب معالم، ادعای صاحب معالم این مطلب باشه، ولی ثغراش محل تأمله. لکن اثبات و مثل هذا الشیوع لا یخلو من اشکالن فتدبر. حالا یه نکته ای من اومدم بگم منشکالن، بعد یاد نکته ای افتادم، یه نکته چیزی عرض میکنم ادبی. توی قرائت ورش از نافع، قرائت ورش که روات نافع و چاپم شده و من دارم نسخه شو، یک تفاوت این قرائت ورش یک تفاوت کلی داره. همزه های قطعی که به اصطلاح ما هست اگر قبلش ساکن باشه، این همزه حرکتش میده به قبل، خودش میفته. مثلا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون هست در قرائت ورش. شما الان قاریایی که قرآن میخونن و گاهی شاید دقت نکنید، بعضی وقتا قرائت ورش میخونن، همیشه قرائت حفص از عاصم که معروف هست نمیخونن. یکی از نکاتی که میتونید متوجه بشید که آیا قرائت ورش میخونن یا قرائت حفص از عاصم، همین همزای قطعه. من اشکال میگن یا من اشکال میگن و امثال اینا. اونو اگه دقت کنید توی نحوه قرائت ها، من گاهی قرائت های قرآن رو گوش میدم، میبینم که این همزه قطع ها رو میندازه، متوجه میشم این قرائت قرائت غیر، حالا نمیدونم غیر ورشم کسی دیگه ای هم این سبک توش داره یا نداره، ولی اون قرائت شایعی که الان هست، سه تا قرائت الان معروفه تو دنیای اسلام. یکی هم قرائت حفص از عاصمه، قرائتی است که ما میخونیم. یک قرائت حفص ورش از نافع، یک قرائت قالون از نافع که شمال آفریقا نوعاً یکی از این دوتاست. بعضی کشوراشون قرائت ورش از نافع، بعضیشون قرائت قالون از نافع. من نسخه قرائت ورش رو دارم، دلم میخواست این سالی که گذشته بود نسخه قرائت قالون، شنیدم عربستان قرائت قالون رو هم چاپ کرده، ولی دلم میخواست اون رو اونم بگیرم ولی نداشتن. حالا دیگه نمیدونم اصلا چاپ نکردن، یا اگرم چاپ کردن خیلی مثلا نمیدن یا گو به کشورهای خاص این امثال این ها. خب
چون مدنی هم هست، کلا مدنی با همز مشکل دارن، با همزه، با نبر و همز. نه حتی مومن یستادن و که یومنون، کلا با همزه خیلی مشکل.
و این جمله معروفی که در بالا عباد ابن تقلب چی، الحمزتو الحمزو نبرون، الحمزتو نبرون، نبر یعنی الحمد ریاضه، الحمد ریاضه. این اشاره به همین هست که تلفظ همزه سخته، الحمد ریاضه این تلفظش سخته، و اشاره به اینه که این همزه هایی که وجود داره به خاطر سختی تلفظ باید حذف بشه و یه جور دیگه. چون همزه اینا میگن که آخرین حرف حلقی است که از ناف ادا میشه به اصطلاح. میگن وقتی همزه رو میگید باید نافتون تکون بخوره، اینجوری هست همزه، نحوه تلفظش شکلیه. خب حالا عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند بعد از این یک مطلبی رو میفرماید. مرحوم آخوند میفرمایند که همون بیان مرحوم سلطان العلماء رو مطرح میکنن، میگن که کثرت استعمالی که در روایات هست، کثرت استعمال با قرینه مصحوبه هست، یا به تعبیر مرحوم سلطان العلماء قرینه مقارنه، یا به تعبیر شایع قرینه متصله. بعد یه تعبیری دارن، کیفه وقد کثر استعمال العامه فی الخاص حتی قیل ما من عام الا وقد خص ولم ینسلم بهی ظهوره فی العموم بل یحمل علیه ما لم تقم قرینتون بالخصوص علی ارادت الخصوص. مرحوم آخوند شاهد میارن بر این که مجرد کثرت استعمال با قرینه متصله شاهد بر این نیست که ما عام رو لفظ رو حمله بر معنای مجازی بکنیم، به بحث عام و خاصی که بسیاری از وقتها عام رو ما در خاص به کار بردیم، با وجودی که اینقدر عام رو در خاص به کار بردن که ضرب المثل شده ما من عام من الا وقد خص، که خود اینم میگن البته مجازه، ما من عام در باب استیعابه ولی خود این درش تجوز رخ داده، عمومی هست که حتی اینم تخصیص خورده، ما من عام من الا وقد خص عمومی هست که خودش رو هم در بر میگیره. عرض کنم خدمت شما با همه این حرف ها میگن که ما عام رو بر عمومیت خودش حمل میکنیم.
خب
حالا صبر کنید اینجا یه بحث مطرحه، اون اینه که اصلا این حرف مرحوم آخون با مبنای مرحوم آخون سازگار هست؟ چون مرحوم آخون اصلا استعمال تخصیص رو موجب مجازیت عام نمیداند. مفصل همین رو مطرح کرده که تخصیص موجب مجازیت عام نیست. این کلام رو با اون چجوری هماهنگ کنیم؟ این کلام با اون چجوری هماهنگ بشه؟ من حالا یه نکته رو اجمالا عرض بکنم توضیحش فردا. من فکر میکنم مرحوم آخوند اینجا رو مبنای خودش نخواسته مشق کنه، میگه اونهایی که تخصیص رو مجاز هم میدانند قائل به این نیستند که سلام علیکم و شما خوب، قائل به این حرف نیستند که نمیشود به عام تمسک کرد، دست شما درد نکنه. بنابراین کلام ایشون رو مبنای خودش نیست، رو مبنای دیگران هست که قائل به این مطلب هستن. این حالا توضیحاتی داره که انشالله توضیحش رو فردا عرض خواهم کرد. بعد اصل حالا اینا فعلا توضیحات عبارت مرحوم آخونده، ولی اصل مطلب مرحوم آخوند و اینا رو چگونه باید مشق کرد این انشالله فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.